أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در روایاتی بود که تجویز کرد اکتفاء به بعض سوره را در نماز واجب. رسیدیم به این روایت یاسین زریر از حریز از ابی بصیر انه سئل عن السوره ای صلی بهر رجل فی رکعتین من الفریضه، قال نعم اذا کانت ست آیات، قرأ بالنصف منها فی الرکعت الاولى و النصف الاخر فی الرکعت الثانیه. بحث واقع شد در سند این روایت که یاسین زریر در آن هست و همینطور محمد ابن عیسی ابن عبید. محمد ابن عیسی ابن عبید مشکلی چندانی ندارد، فقط شیخ فرموده ضعیفون استثناه ابن بابوی ان رجال نوادر الحکمه، که ما در جای خودش گفتیم منشأ این تضعیف شیخ طوسی کلامی است که ابن الولید گفت و صدوق هم پیروی کرد رجال نوادر الحکمه را که مال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری هست. ابن الولید گفت که من اعتماد میکنم بهشون الا ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس فانی لا اعتمد علیه. و این منشأ شد بگویند که پس محمد ابن عیسی ابن عبید مشکل دارد از نظر ابن الولید. ولیکن اونقدر محمد ابن عیسی ابن عبید جلیل القدر است که نجاشی میگوید وقتی اصحاب این مطلب را شنیدن تعجب کردن و گفتن من مثل ابی جعفر، مگه پیدا میشه کسی مثل محمد ابن عیسی ابن عبید یقدینی؟ او را چرا استثناء کردید از رجال نوادر الحکمه؟ حالا بحث مفصلش رو در جای خودش باید مطرح کنیم. یاسین زریر هم در سند این روایت که هست، یاسین زریر توثیق نداره. عرض کردیم یکی از راه‌های تصحیح این روایت نظریه تعویض سند بود که بگیم شیخ در فهرست گفته جمیع روایات و کتب حریز را من به سند صحیح نقل میکنم، یعنی جمیع کتب و روایاتی که منسوب است به حریز و به من رسیده است، یکی از اونها همین حدیثه و اون سند صحیح مشترک میاد جایگزین این سند ضعیف در این روایت میشه، که ما از کردیم این نظریه رو ما قبول نداریم و اساسا خیلی غیر عرفی است که شیخ این همه کتاب در فهرست ذکر میکنه، این همه سند ذکر میکنه به کتب، از جمله کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی که مشتمل است بر اغنیه ها. بعد بگیم شیخ تک تک این کتاب ها را یا بر استادش خونده یا استادش اومده نسخه معتبره ای که از اساتیدش به دستش رسیده داده دست شیخ طوسی، اینها بسیار مستبعده، علاوه بر قرائنی که دیروز عرض کردیم. اما خود یاسین زرید به نظر ما قابل توصیفه. مجموع قرائنی داریم یکی خود محمد ابن عیسی ابن عبید جلیل القدر است که کتاب یاسین زریر رو نقل میکنه و نقل کتاب اماره زنیه است به اعتماد این شخص جلیل القدر و مؤلف این کتاب، بلکه آقای زنجانی معتقدن که این موجب اطمینان میشود که میخواهد این جلیل القدر صاحب این کتاب را توصیف کند. اماره زنیه دیگر اینه، کلینی در دو باب از کافی فقط روایت یاسین زری رو آورده، یکی باب حد موضع طواف، یکی هم باب من ادعا علی المیت. و کلینی کسی است که در اول کافی میگه که فقط فهم تو یا اخی، به اون شخصی که از اون تقاضا کرده بود کتابی بنویسد، به اون میگوید که من مقصود تو را فهمیدم، تو به من نوشتی که تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه ما یکتفی به المتعلم و یأخذ منه من یرید و علم الدین و العمل به بالآثار صحیحة عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمة التي عليها العمل و بها یؤدا فرض الله و سنت نبیه و قد یسر الله تألیف ما سألت و ارجو ان یکون بحیث و توقعید. این هم با توجه به کلام کلینی در دیباجه کافی که حداقل نشون میده که اگر یک بابی هست راجع به یک حکمی، لااقل یکی از روایات اون باب معتبر بوده پیش کلینی. و عرض کردم دو باب هست در کافی، فقط یک روایت داره و اونم روایت یاسین زری است. عرض میکنم یک روایته در این دو باب. و اماره زنیه سوم فتوای اصحاب است به مضمون روایات مختص یاسین زریر. عرض کردم این مجموع قرائن رو شما بگذارید، عمل اصحاب به مضمون روایات مختص یاسین زریر، هم در حد متاف، هم در لا ربا بین الوالد والولد، هم در من ادعا علی المیت. اینها بعید نیست اطمینان بیاره، اینکه یاسین زهی لااقل حسن ظاهر داشته پیش اصحاب، حسن ظاهرم اماره عدالت، حسن ظاهرم معنیش اینه که کسانی که باش معاشرن میگن ما از او گناه ندیدیم. و این که در روایت معتبره هست که حسن ظاهر به اینه که در پنج وعده نماز جماعت شرکت کنه، اگه در نماز جماعت شرکت نکرد نمیشه گفت این اهل نمازه، که آیه تبریزی در این تنقیح و مبان الاروه ظاهرش اینه که شرط حسن ظاهر رو حضور در نماز جماعت میدونن، اتیان مستحبات و ترک مکروهات. نمیشه کسی که ترک مستحبات میکنه اتیان مکروهات میکنه تو نماز جماعت شرکت نمیکنه بگیم حسن ظاهر داره، این اشتباهه. نه، اگر روایت رو میگه روایت میگه اگر کسی در نماز پنجگانه در جماعت شرکت نکنه نمیشه احراز کرد اهل نمازه. خب الان که دیگه احراز اهل نماز بودن اختصاص نداره به این که در جماعت شرکت کنه. بزرگانی ما داشتیم اصلا مدت ها نماز فرادا میخوندن، نه امام جماعت بودن نه مأموم میشدن در یک فتره. حسن ظاهر اینه که باش معاشرت کنی، ازش گناه نبینی. حالا ممکنه در خلوت که میروند اون کار دیگر میکنن، اما بالاخره باش معاشرت که میکنی میبینی که نه، مقید یه چیزی که غیبت نمیگه، مقید حرفی که میزنه قول به غیر علم نباشه، از خلال این تصرفات حسن ظاهر کشف میشه دیگه. در نزد اصحاب که معاشر بودن با یاسین ظریف، نه اصحابی که یاسین ظریف با اونها معاشر بود، ولی ازا بعید نیست اثبات وساقت یاسین ظریف. از کردم دیگه، قرائن متعدده ای ذکر کردیم برای این مطلب. منتها این قرائن شما میگید هر کدام اماره ظنی است، مجموع اینها وثوق آور عمل اصحاب به مضمون روایات مختصه یاسین ظریف. کافی که اولش اون دیباجه را دارد که من آثار صحیحین صادقین را میگویم که به اون میشود عمل کرد، که لااقل اینه که در یک باب یک روایتی که پس از مجموع روایات رو معتبر میدونه، در دو باب فقط روایت یاسین ظریف رو نقل کرده و از طرف دیگر محمد ابن عیسی بن عبید یقطینی، این شخص جلیل القدر که من مثل شیخنا ابی جعفر اصحاب میگفتن، راوی کتاب یاسین ظریف هست. از مجموع این قرائن ما وثوق پیدا میکنیم، کاری هم به دیگران نداریم. خب هستن بزرگانی که میگن با این چیزها نمیشه وثوق پیدا کرد، مثل آی خویی. خب حالا نظرشون محترم، ما وثوق پیدا میکنیم به حسن ظاهر.
معال همه قرآن به اعتبار روایت، اعتبار روایت هم تشروف از وثاقت راست زهر قرینه دیگه داشتن.
نمیشه که اینجا قرینه دیگه است، اونجا قرینه دیگه است، اونجا قرینه دیگه است. چه قرینه ای؟ مثل اینکه راجب طلحت بن زید گفتن کتابه هم معتمد، بعضی از آن گفتن خب کتابش معتمد بوده، چرا توی خودش داره؟ آخه نمیشه، اگه خودش معتمد نیست چجور شده کتابش معتمد شده؟ هر حدیثی رو یه گشتن یه قرینه پیدا کردن دال و صدقش، این احتمال عرفی نیست.
نباید ملتزم باشید، نداشین همه داره که فلانی ضعیف اون اما
کتابش یوتا
مدوله
کجا؟
در
موضوع
خیلی از
رو نه یادم نیست که بگم آزا ضعیفون ولیکن کتابو یوتا مدوله. یه مورد پیدا کنید برای ما. اون راجع به وهب ابن وهب هست که ضعیف بود و گفتن که احادیث از امام صادق نقل کرد، کلها یوسق و بها، که شاید کلها لا یوسق و بها باشه، ولی لا جای دیگه ما نشیدیم حاضا ضعیفون ولیکن کتاب و معتمد یعتمد داره. بله حالا بیارید اینا رو وسط درس میگید من بیارید ببینیم این مورد چیه. بله ضعف اعتقادی داشت مثل عمار ساباتی، ولیکن نه ثقتون فی الحدیث. اون میشه ضعف اعتقادی داشت ولیکن نه ثقتون فی الحدیث، اما بگیم ثقه نبود یعنی آدم دروغوی بود ولی کتابش مورد اعتماده. آقا آدم دروغو از کجا کتابش مورد اعتماد میشه؟ از کجا میفهمید اینجا راست گفته؟ بله طریقش به یاسین ظریف صحیحه، خود یاسین ظریف طریقش به کتاب یاسین ظریف صحیحه، چه ربطی داره به خود یاسین ظریف؟ آن خویی که یاسین ظریف رو قبول ندارن که. خب راجع به دلالت این روایت آی خویی دلالت روایت رو قبول کردن، آی بروجردی اشکال میکنه، میفرمان که نه از این روایت نمیتونیم به این روایت اعتماد کنیم بر جواز تبعیض سوره در نماز. چرا؟ ایشون فرمود اظنوا ان ابا حنیفه یقول، که اگر سوره 6 آیه داشت میشه 3 تاشو تو این رکعت کنی بخونی، 3 تاشو در رکعت دوم. و این روایت میشه موافق با مذهب ابو حنیفه و این موجب وهن روایته. همین حد که از اون نوع ان ابا حنیفه یقول بذالک، چون روایت میگفت 6 آیه اگر داشت یک سوره ای، 3 آیه شو در سوره اول در رکعت اول میتونی بخونی، 3 آیه شو در رکعت دوم. ایشون میفرمون گمان همینه که ابو حنیفه هم همینو میگه و لذای میشه سبب وهن روایت. ما در مبسوط سرخسی جلد 1 صفحه 221 اونی که دیدیم اینه که میگه که اذا قرأ فی کل رکعت آیتا اجزعه فی قول ابی حنیفه الاخر. ظاهرا ابو حنیفه این نظر اخیر داشته، این نظر اول و سابق. نظر اخیرش این بوده که یه آیم کافیه و فی قوله الاول، اما یه نظر اول داشته سابق، گفته لا تجزی ما لم یقرأ ثلاث آیات قصار او آیتا طویله. مجزی نیست در نماز فریضه مگر اینکه یا یک آیه طولانی بخونه یا 3 تا آیه کوتاه در هر رکعت. و فی بعض روایات عن ابی یوسف لا تجزی اقل من 3 آیات، بعضی از نقلا از قاضی ابی یوسف هم هست که کمتر از 3 آیه در قرائت سوره بعد از آن مجزی نیست. اینو ما داریم، اما این سبب میشه که ما از این روایت عفیت کنیم. این روایت مفادش اینه که اگر یک سوره 6 آیه داشت 3 آیه شو در رکعت اول بخون، 3 آیه شو در رکعت دوم. البته این قطعا لازم نیست، ولی میفهمونه که سوره کامله هم لازم نیست. ولی
قطعا لازم هست، قطعا
میفهماند که سوره کامل لازم نیست، اما این که گفت 3 آیه در هر رکعت به قرینه روایت دیگه میگه و ان قرأ آیتن ثم رکع اجزعه، حمله بر استحباب میشه قرائت 3 آیه در یک رکعت. خب روایت بعدی، روایت ششم، روایت حسن ابن سری عن عمر ابن یزید، صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن الحسن ابن سری عن عمر ابن یزید. خب این سند شما نتونستیم تصحیح کنیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ایقرأ الرجل از سورت الواحد فرکعت این من الفریضه؟ قال لا بس اذا کانت اکثر من 3 آیات. اگر یه سوره بود آدم این سوره رو تقسیم بکنه بین 2 رکعت اشکال نداره. خب دلالت روایت هم خیلی واضح نیست، شاید میخواد بگه که اگر یه سوره داشتیم 3 آیه داشت میتونی کل این سوره رو در رکعت اول بخونی، رکعت دوم باز همون سوره رو تکرار کنی. ایقرأ الرجل از سورت الواحده فی الرکعتین من الفریضه؟ آن لابس ازا کانت اکثر من سلاس آیان. آی خوبی فهمیده این خلاف ظاهره. این که ما بگیم سوره رو کامل بخون در رکعت اول که سه آیه داره، بعدم این سوره رو در رکعت دوم تکرار کن که هر رکعتی مشتمل بر سوره کامل بشه، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که نه، در مجموع دو رکعت نماز فریضه میخواد یک سوره بخونه، بخشیش رو تو رکعت اول، بخشیش رو تو رکعت دوم. و الا این تغییر که اذا کانت اکثر من ثلاث آیات دیگه معنا نداره. اگر بنابر تبعیض نیست چه معنا داره که خب حالا سوره کامله میخواد بخونه در دو رکعت تکرار کنه، حالا مشتمل بر سه آیه باشه یا مشتمل بر سه آیه نباشه؟ حالا کدوم سوره است که مشتمل بر سه آیه نیست؟
بیشتر از سه
نه، حتی
دو آیه از اون یکی چهار حد اول باید باشه. شاید توهم بوده که سوره سه آیه میتونه بود باشه سوره کوثر، اما میگه نه، اگر بیشتر بود به سه آیه ظاهر نه، آیه این اشتباه بود، اصلا
بشه. یعنی فقط سوره کوثر مستثناست.
اصلا سه آیه‌ایه.
بله سوره فتح هم هست، نصر هم هست. خب پس زیاد شد. خیلی خب، آقایون میگن سه تا سوره سه آیه ای داریم، برید سوره ای انتخاب کنید که بیشتر از سه آیه داشته باشه. ظاهره آقای خوبی میفهم، ظاهر روایت اینه، یعنی یک سوره انتخاب کنید حداقل چهار تا آیه داشته باشه که دو تا آیه شو رکعت اول بخونید، دو تا آیه شو رکعت دوم. حالا این فرمایش آی خویی بعید نیست، اما در حدی که وسوق بیاره که مراد از روایت اینه برای ما ثابت نیست. خب سائل گفته ایقرا الرجل از سوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه، و دو احتمال درش هست. یکی این که تکرار کنه سوره را در دو رکعت، یکی این که یک سوره رو تبعیض کنه. البته ما مضمونمون به قرینه جواب همینه که از جواب میفهمیم به نحوه ظنی که مراد تبعیضه، اما در حدی که استظهاری که وسوق آور باشه فعلا ما نمیتونیم بکنیم، اما مهم نیست. نه، ممکنه تکرار یک سوره هم، یک سوره رو در هر دو رکعت بخونی، اینم شبهه داشته. بله دیگه، این که تکرار غیر سوره توحید که تکرارش خوبه، بله از بعضی روایات استفاده میشه که تکرار یک سوره در دو رکعت این مطلوب نیست. از بعضی از روایات این غیر قول هو الله احد. حالا عرض میکنم دیگه، این فرمایش آقایی که از جواب امام که فرمود اگه بنا بود تکرار سوره بگن اشکال نداره، خب چرا ازا کانت اکثر من ثلاث آیات، حالا اگر سه آیم باشه سوره کوثر رو در هر رکعت تکرار میکنه؟ چه خصوصیت داره؟ ما همین رو میگیم دیگه، ما میگیم فرمایش آرخویی زن آور هست اما وسوق آور نیست. شاید تعبدن حضرت حاسب فرمود سوره هایی رو میتونی تکرار کنی تو نمازت که بیشتر از سه آیه داشته باشه، ما چه میدونیم؟ بالاخره در حدی نیست فرمایش آرخویی که وسوق آور باشه. حالا مهم روایات معتبره دیگه است. روایت هفتم که دیگه صحیح هم هست، صحیحه حلبی، و به سماع کنانی و عبی بصیر، یعنی سه تا راوی داریم تو این روایت، کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام. الرجل یقرأ فی المکتوبه به نصف سوره ثم ینسا. خوب دقت کنید معنی این روایت رو ببینیم چیه. الرجل یقرأ فی المکتوبه به نصف سوره ثم ینسا فیأخذ فی الاخرى فیأخذ فی اخرى حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل ان یرکع قال یرکع ولا یضره. وسائل جلد 6 صفحه 101. دو احتمال در این روایت هست. یک، این که شخصی به خاطر تشابه آیات شروع کرد یک سوره ای رو، وسطش به خاطر تشابه آیات رفت به یه سوره دیگه اشتباها، و از وسط سوره دوم که در این آیه با هم مشترکن یا متشابهن ادامه داد، عملا قبل از رکوع متوجه شد دو تا نیم سوره خونده. سوره اول که شروع کرد یک آیه رسید، فکر کرد تو سوره دیگه است، ادامهش رو از اون سوره دوم ادامه داد، عملا سوره کامله نخونده، دو تا نیم سوره خونده. این یک احتمال. طبق این احتمال گفته میشه خب امام نفرمود که اعاده کن تا سوره کامله بخونی، دو تا نیم سوره بشه درد میخوره. احتمال دوم اینه که بگیم یک سوره رو شروع کرد آیش رو فراموش کرد، خب خیلی خوب یه سوره دیگه شروع میکنم، از اول سوره جدید شروع کرد تمام کرد اون سوره دوم کامل، بعد یادش اومد اون آیه‌ای که فراموش کرده بود از سوره اولی یادش اومد، سوال میکنه آیا لازم اون سوره اولو که شروع کردم برگردم کامل کنم؟ که عملا میشه دو تا سوره کامله. امام میفهمون نه، تو که سوره کامله خوندی، حالا اون سوره اولو که وسطش آیش یادت رفت رها کردی فدای سرت، بعد سوره کامله خوندی دیگه. اگه این باشه معنای روایت، هیچ ربطی به بحث ما نداره. خب گفته میشه که آقا ظاهر روایت همون معنای اوله، چرا؟ برای این که میگه ثم ینسا فیأخذ فی اخرى، ینسا فیأخذ فی اخرى، این خود اخذ فی صورت اخرى متعلق نسیانشه، نه ثم ینسا و یأخذ فی اخرى، یعنی و یختار صورتا اخرى، به خاطر اینکه آیه سوره اول رو فراموش کرد او رو رها کرد سوره جدیدی را شروع کرد، نه ثم ینسا فیأخذ فی اخرى حتی یفرغ منها. خوده شما مثلا یک سوره رو شروع کردید، رسیدید به یه آیه، فراموش کردید که این آیه مربوط به اون سوره است که شروع کردید، یهو ادامش از یک سوره دیگه خوندید، نه اتفاقا حافظین قرآن اونایی که خیلی حفظ کامل دارن، حالا چون تکرار زیاد میکنن کم اشتباه میکنن، ولی کسانی که در حد متعارف حافظ قرآن هستن اونها بیشتر این اشتباه براشون رخ میده، چون آیات مشابه زیاد داریم. ادامه یک سوره یک آیه هست مشابه یک آیه در سوره دیگر، یا حواسش نیست اون سوره‌ای که شروع کرده بود ادامش از سوره دیگه میخونه، عملا دو تا نیم سوره خونده. حالا مگه سوره های بزرگ یعنی سوره بقره؟ نه، سوره بقره سوره های کوچیک، سوره های کوچیک تا چقدر کوچیک؟ آقا این سوره قرآن رو میخوندن دیگه، سوره والفجر میخوندن، سوره نمیدونم سبح اسم ربک الاعلی میخوندن. خب حالا من الان حضور ذهن ندارم یه آیه متشابهی، بله حالا دیگه عرض، حالا دیگه تعیین نکنید که هر کسی یه جور تعیین میکنه. نه ثم ینسا فیأخذ فی اخرى، یعنی فراموش میکند که ادامه بده اون سوره را، میرود سراغ سوره دیگر. یعنی خود این اخذ سوره اخرى از وسط شروع کرده است، این خود این متعلق نسیان، اصلا فراموشی منشأ این شد.
ظاهرش
نمیتونه اصلا به نسیان اخرى، یعنی قرأ الاخرى، قرأ سورة الاخرى. عرض شد خدمتتون که خب این معنا که استظهار کردن بعضی از بزرگان، محقق همدانی، آل خویی، باز عرض میکنم احتمال ارجح هست ولی احتمال متعین نیست. واقعا شاید همین باشه که ثم ینسا، فراموش میکند ادامه اون سوره را، اصلا فراموش میکند، نه اینکه آیه را فراموش کرده است، اصلا فراموش میکنه اون ادامه بده، از اول یک سوره دیگه میخونه. این هم میشه دیگه، ثم ینسا فیأخذ فی اخرى، یأخذ فی اخرى به این معنی باشه که یعنی فیبدأ به صورت اخرى حتی یفرغ منها. خب حضرت دیده که این سوره احتمال این معنی هست که ظهور روایت اینجور بوده، امام اینجوری فهمیدن که این آقا وقتی نصف سوره رو خوند و فراموش کرد سوره کامل دیگری بعدش خوند. حالا شبه این آقا اینه که من یک سوره با اول شروع کردم، حالا واجب برم اونو اتمام کنم؟ حضرت میفرمون نه لازم نیست. پس این حالا اینم یک، مثلا شما میگید مؤید این احتمال دوم که گفت یقرا فی المکتوب به نصف سوره، این چون عدول از سوره بعد از قرائت نصف جایز نیست به سوره دیگر، سوره توحید رو شروع کردی جایز نیست عدول، ولی غیر سوره توحید و سوره عصا که اولیا ایال کافرون بقیه سوره رو به نصف که رسیدی دیگه نمیتونی عدول کنی. این آقا به نصف رسیده بود که نباید عدول کنه ولی فراموش کرد، فراموش کرد ادامش رو، شروع کرد یه سوره کامله دیگه خوندن، بعد که تکمیل کرد یادش اومد اون آیه چی بود، بخونه اون سوره ناقصه اول رو ازم میفهمون نخونه. به هر حال انصافا اون احتمال محقق مدانی واقعی ارجعه دیگه، فینسا فیأخذ، ینسا فیأخذ احتمال ارجعه اینه که یعنی خود این عقص فی صورت اخرى از روی نسیان بوده، نه اینکه نسیان بعض آیات سوره اولا منشأ شده که عمدن اختیار کنه سوره جدید را.
ینسا فیأخذ
نسیان
میکنه، چقدر عرض میکنه اول شروع میکنه بخونه یا از زیدون
فهمران، ینسا فیأخذ نه حتی فی اخرى حتی یفرغ منها، یعنی فراموشیش فراموش میکنه در ادامه وارد وسط سوره دیگه میشه. نه حالا احتمال راجه، حالا یه احتمال
راجه نیست، احتمال اول با نسیان خیلی سازگاره، بهتر بود دیگه که مثلا اشتباه کرد براش مثلا مشتبه
هست برای این که ملتفت به نسیان بشه.
چرا؟ نسیه فأخذ فی اخرى، وسط حواسش پرت شد یه رفت به وسط بحث اصول، یه رفت وسط بحث فقه. نمیشه؟ من مواسه فقه دارم اصول، یه وسط بحث اصول از وسط بحث فقه ادامه دادیم. ینسا فیأخذ فی الفقه حتی یفرغ منها. خب حالا شما گیر ندید به این که ما گفتیم احتمال راجه. خب ما که تعیین نکردیم، گفتیم هر دو احتمال هست و لذا به این روایت نمیشه استدلال کرد. روایت هشتم صحیحه علی ابن جعفر. این که ما میگیم صحیحه علی ابن جعفر که در وسائل جلد 6 صفحه 89 نقل کرده، از ما به اینه که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر که نقل میکنه، خب آی خویی، آی تبریزی، آی سعد میگن دیگه معتبره دیگه، چون سند داشتش صاحب رسائل به کتاب علی ابن جعفر. ولی ما به این مقدار اکتفا نمی کنیم، چون قبول نداریم که صاحب رسائل سندش به نسخه بوده، سندش تیمونی و تبرکی بوده. ولی وقتی تو کتاب علی ابن جعفر هست، تو هر سبت که استراب متنم نداره، انسان مطمئن میشه که بالاخره جعل که نکردن، تو کتاب علی ابن جعفر بوده. حالا قال سألتو عن الرجل یفتته سورتن فیقرأ بعضها ثم یخطئ و یأخذ فی غیرها حتی یختم ثم یعلم انه اخطأ. این دیگه خیلی روشنه، یک شخصی بعض سوره رو میخونه، این دیگه نصف هم نداره، بعض سوره رو میخونه، بعد اشتباه میکنه میره سراغ سوره دیگر، حتی یختم ثم یعلم انه قد اخطأ، بعد میفهمه که عجب اشتباهی کردیم، از وسط سوره اول پریدیم به وسط سوره دوم. هل له ان یرجع الی فی الذی افتتح و این کان قد رکع و سجد؟ قال این کان لم یرجع فلیرجع ان احب و این رکع فلیمزه. خب فلیرجع ان احب یعنی اگر دوست نداشت نیازی به رجوع و تدارک نیست. خب اینم این دیگه واضح دلالتش بر این که نصف سوره رو خون اشتباهی وارد وسط سوره دیگر شد و او رو کامل کرد. اما فقط یه شبهه هست، ممکنه کسی بگه شارع اینو نازل منزله سوره کامل قرار داده برای این شخص. مگه نمیشه انسان سوره کامل رو ترک کنه در حال استعجال، در حال مرض؟ خب اینم در نماز جماعت که به سوره کامله نمیرسی بعد بریم بدون تأخیر فاحش به رکوع امام ملحق بشی، همه این رو شاهد تجویز کرد در ترک سوره کامل. اینم مورد جدیدش که شخصی نصف بعض سوره رو خون اشتباه کرد، رفت سراغ بعض سوره دیگر، بعد از اینکه آن را کامل کرد متوجه شد که دو تا سوره ناقصه خونده. حالا حضرت در این مورد بفرماید که نیازی به تدارک نیست، اما ملتفت اگر بودی باید سوره کامله بخونی. اگه این احتمال فرق رو بدیم دیگه نمیشه به این روایت استدلال کنیم.
مقام تعلیم تقیه که دیگه فرمودی چه اشکال داره اونجا امام برای مقام تعلیم تقیه تو جماعت ناقص بخونه چون وجود سوره شده دیگه شما قبول کردید.
حالا ما هم همین رو عرض میکنیم دیگه، چون وجود سوره شده به مجرد استعجال جایز میشه ترک سوره کامله، یکی از شلیاش هم همینه، که آدم اگه خطا بکنه بعض سوره رو خونده بره سراغ بعض سوره دیگر بعد متوجه بشه، میگن افلا اما سلف. مرحوم آقای داماد و آقای سیستانی، البته آقای سیستانی فرق میکنه با آقای داماد، آقای سیستانی اخیر، آقای داماد میگه اصلا سوره نه کلن نه بعضن واجب نیست، مثل آقای زنجانی. آقای سیستانی اخیرا گفتن یک آیه واجب اما کل سوره لازم نیست، احتیاج میکنیم. اما یک مطلب مشترکی دارن آقای داماد و آقای سیستانی و اون اینه، میگن اختلاف السنه روایات خودش شاهده بر این که حکم حکم الزامی نیست. این یک مبناییه، بعضیا مثل محقق همدانی هم دارن اما اینجا استفاده نکردن. مثلا در بحث استظهار یه روایت میگه تستظهر به یوم، زن حائض از ایام عادتش که خونش تجاوز کرد و احتمال میده که از ده روز هم تجاوز کنه، یه روایت میگه تستظهر به یوم، یه روایت میگه تستظهر به یومین، یه روایت میگه تستظهر به ثلاثه ایام، یه روایت میگه تستظهر الی تمام العشره. مشهور گفتن معلوم میشه که بابا این حکم مستحبه، اینجوری گفتن. اینجا هم همین آی داماد آی سیستانی میفرمون بابا یه جا گفتن توی زیفاتت الکتاب وحده، یه جا گفتن که یک آیه، یه جا گفتن سه آیه، در هر رکعت سه آیه. این اختلاف نشون میده حکم استحبابی است. به نظر ما این شاهد درست نیست، شاید نشون بده مورد مورد تقیه بوده، یکی از عوامل اختلاف بیان ضرورت تقیه است، لزوماً به این معنی نیست که حکم استحبابی بوده. علاوه بر این که اقلش رو چرا ما رفعیت کنیم، اقلش یک آیه است و این قرار آیتاً عزت خو انشاءالله ادامه این بحث رو روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.